أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق. الصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. شب أول ماه ربیع است و پایان ماه صفر، ماه ربیع آغاز و مبدأ تاریخ اسلام و هجرت پیامبر است، همان ماجرای هجرت پیامبر از مکه به مدینه و قرار گرفتن وجود مبارک امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام در جایگاه پیامبر که سبب سلامت جان پیامبر شد و آن آیه و من الناس من یشتری نفسه ابتغاء مرضات الله، اون آیه در شأن همین ماجرا نازل شد. مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان به نقل از سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال نقل می کند که برخی از علما برای روز اول ماه ربیع روزه را مستحب دانستند، اون هم جهتش شکر به درگاه خداست به جهت سلامتی وجود پیامبر که با ایثار و فداکاری امیر مؤمنان علی علیه السلام تأمین شده. مرحوم سید هم در اقبال الاعمال دعایی برای روز اول ماه ربیع نقل کرده که انشاءالله میتواند مورد توجه باشد و شکر به درگاه خدا رو داشته باشیم. من هم چون شب پایانی است که محضر شما رو درک می کنم، خدایی رو بر این نعمت شاکرم. روزی ما این بود که این دهه آخر سفر در کنار شما بر سر سفره حضرات معصومین علیهم آلاف و تحیت و ثنا بنشینیم. خدایی رو بر این نعمت شاکریم. جبهه سپاس بر آستان حضرت حق جلت عظمته میساییم و دوام توفیق رو از محضرش طلب میکنیم و کمک میخواهیم برای دوام این توفیق. از محضر همه شما هم که توجه به عرائض این بنده ی حقیر داشتید، بنده رو قابل دانستید که جملاتی از حضرات معصومین رو در اون حدی که میفهمم برای شما تقدیم میکنم. تشکر میکنم از میزبان محترم صدیق عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مدنی، نماینده مقام معظم رهبری در این منطقه. تشکر میکنیم که با محبتشون مشمول لطفشون شدیم و توفیق نصیب شد که خدمتتون باشیم. اگر کمی و کاستی بود به بزرگواری خودتون مورد عفو قرار میدید و مشمول دعای همه شما انشاءالله باشیم. یکی از چند دقیقه هم به عنوان شب آخر سعی میکنم کوتاهتر محضر شما باشم. یکی از نکاتی که در اسلام خیلی مورد توجه واقع شده و در حقیقت ماهیت دینی جامعه و انسان رو و به ویژه خانواده رو حفظ می کند، مسئله عفت و پاکدامنی آدمی است. خداوند همه جامعه و انسانها رو به پاکی و پاکدامنی دعوت کرده. از راه‌های گوناگون هم این کار رو انجام داده است. از انسان موحد خداوند خواسته، مطالبه کرده که در طول زندگی از یک دامان پاک و پاکیزه‌ای برخوردار باشد. در مقابل این حرکت شیطان همیشه خواسته انسان به دامن آلودگی مبتلا بشود. پاک دامنی خواست خداست، مطالبه خدا از جامعه و بشریت است، و خواست شیطان هم در دامن آلودگی جامعه و انسانه. هر چه انسان به آلودگی نزدیک بشود، به شیطان نزدیک شده، آرزوهای شیطان را برآورده است، و هر چه به سوی پاکی و پاکیزگی روی بیاورد، به عفت روی بیاورد، انسان عفیفی بشود، اما از زن یا مرد تفاوتی نمی کند، به سوی خدا قدم برداشته، عفت رو معنا کرده ان. گفتن العفت و فی الاصل الکف، عفت در ریشه و اصلش به معنای خودنگهداری، کف نفس است. انسانی که یک بعد وجودی شهوت و هوای نفسه و میتواند این شهوات اگر بدون کنترل باشد انسان رو آلوده کند و بر بعد دیگر آدمی که عقل است غلبه پیدا کنه، عفت یعنی خودنگهداری از تأثیر پذیری های شهوات آلوده و بی حد و حصر و بی حد و مرز. یعنی خودم را نگه دارم از این که وجودم رو در اختیار شیطان و هوای نفسم قرار بدم. بعد فرمودن در بیان عفت گفتن عفت کفن اما لا یحل و اما لا یجمل. فرمودن عفت یعنی خودم را از هر آنچه که زیبا نیست، از هر آنچه که جایز نیست، خودم را نگه دارم، نفسم رو کنترل کنم. به همین جهت این خود نگهداری اسم دیگری هم می شود رویش گذاشت و آن همان مسئله تقواست، تقوایی که خطبای جمعه سفارش می کنند، تقوایی که در نهج البلاغه بیشترین توصیه به تقواست، تقوایی که در سیره پیغمبر نقل شده اکثر ما کان رسول الله یجلس علی المنبر، بیشترین اوقاتی که پیغمبر رو منبر مینشست میخواست وصیت بکنه، بیشترین سفارشش این بود، میگفت اتقوا الله، تقوا داشته باشید. تقوا یعنی خود نگهداری در برابر آسیبه ها و خطرات، آنچه که قرار من رو در معرض خطر قرار بده، در معرض آسیب قرار بدهد، اگر چنانچه خودم رو نگه دارم در مقابل اون، اهل تقوایم. عفت هم همینه، عفت و تقوا در بعضی از روایات به هم تعبیر شدن، در تفاسیر بعضی از آیات هم با همدیگه تفسیرشون کردن. یعنی خودم رو نگه دارم تو چاله گناه، تو دره گرفتاری و آلودگی نیفتم. آنچه که زیبایی نیست، خودم رو از او نگه دارم. این زیبایی، زیبایی حقیقی است، نه زیبایی مجازی. آنچه که من در قالب تصویر میبینم، تو یک عکس احساس میکنم زیباست، تو یک چهره و صورت و چشم و ابرو احساس میکنم زیباست، این زیبایی حقیقی نیست. زیبایی حقیقی زیبایی باطنی است، یعنی آنچه که مرا به سعادت میرساند، آنچه که آینده من رو بهتر میکند، آنچه که مرا به بهزیستن و زندگی بهتر دعوت میکنه، این می شود زیبایی حقیقی. انسان زمانی به زیبایی حقیقی می رسد که انسان به خدا نزدیک بشه، به مبدأ اعلا نزدیک بشود، خدا را نزدیکتر به خودش احساس کند، به مقام قرب الهی برسه. این واقعیش. خدا در قرآن کریم و در بیانات حضرات معصومین اراده و خاص خدا این گونه تجلی پیدا کرده. برای مسئله عفت از چند راه استفاده کردند، چندین نکته رو برای ما که در دستورات اسلامی هست، همه اینها انگیزه و هدفش برمیگردد مسئله عفت و پاکدامنی. اگر در قرآن کریم فراوان داریم دعوت به تعقل، به فکر، اینکه عقلمون رو مراعات کنیم، عقلمون رو حفظ کنیم، فراوان فرمودن شما چرا تعقل نمی کنید؟ شاید این آیه رو نشان دادیم، این معجزه رو نشان دادیم، این حرکت رو نشان دادیم برای اینکه شما تعقل کنید، عقلتون رو به کار بگیرید. عقل یکی از اهرم‌های نگهدارنده عفت آدمی است. انسان بتونه عفت خودش رو کنترل کنه، چون عقل انسان رو به خوبی های حقیقی دعوت میکنه، اما احساس من رو به آنچه که در ظاهر شیرینه دعوت می کند، درون مسئله رو نمی بینم. گفتن عقل تو به کار بگیر تا به دنبال چاه و چاله حرکت نکنی، به دنبال راه و مسیر درست قدم برداری و حرکت کنی. دعوت به عقل در حقیقت دعوت به پاکی و زیبایی و پاکدامنی است. گفتن هر کاری که عقل تو رو از بین میبرد انجام نده، هر چه که عقلت رو زایل میکند حرامه بر تو استفاده کنی. نهی از خوردن شراب کردن، گفتن خمر ننوشید، مسکرات رو ننوشید، شرابخواری نکنید. چرا؟ چون شرابخواری عقل آدمی رو زایل میکنه. آدم اگر عقل نداشته باشه کارش میشه کار حیوان. تفاوت حیوان با انسان همین عقلشه. تفاوت ما با سایر موجودات در همین هست. میگه شراب نخور تا عقلت بماند. این عقل احرمیست برای اقال کردن و مهار کردن نفست. اون روایت خوندم دو شب پیش، کسی که قبل از اسلام تو خانه های مردم سرک میکشید، مخفیانه وارد میشد، اگر جای زمینه گناه پیدا میکرد به گناه منافی عفت مرتکب میشد. بعد از اینکه مسلمان شد و برگشت و دیگه این کارو نمیکرد، پیغمبر یه روز با شوخی کرد، گفت و ما فعل جملک الشروط، چه کار کردی با اون شطوری که هی میگفتی گم شده تو خانه ها دنبالش میگردم؟ در جواب عرض داشت اقله الاسلام، اسلام اینو نگه داشت، مهارش کرد. اون شطور نفس بود، اون شطور هوای نفس بود، اون شیطان وجود درون آدمی بود. میگه اگر عقلت رو رعایت کنی، مراعاتش بکنی، به دنبال عفت میری، چون عفت و پاکدامنی ماندگارتره. امام کاظم در اون حدیث اول کتاب کافی، کتاب عقل الجهل کافی، در اونجا از کنم محضر شما که در اون حدیث هشامیه به موسی بن جعفر، از موسی بن جعفر به هشام بن حکم خطاب این است، خطاب به هشام، یا هشام یا هشام، که یک درس اخلاقی بلندی است. یکیش اینه، میگه یا هشام ان العاقل نظر الى الدنيا و نظر الى الاخره. میگه آدم عاقل هم دنیا رو نگاه میکنه هم آخرت رو. وقتی تأمل کرد میبینه که ان الدنيا لا تنال الا بالمشقه، میگه دنیا به دست نمیاد مگر با مشقت و سختی، آخرت هم میبینه بدون سختی به دست نمیاد، هر دوش زحمت داره. بعد فطلب ابقاهما، به دنبال اونی میره که بیشتر بماند برای انسان. وقتی من میبینم یک ظاهر زیبایی های ظاهری رفتنیست نمیمانه، میرم به دنبال اون زیبایی که همیشه ماندگار باشد، همیشه ماندگار باشه برای انسان. دعوت به عقل، پرهیز از بیعقلی، پرهیز از اقداماتی که عقل انسان رو زایل میکنه، برای همین عفت و پاکدامنیست. این یک. دوم، در قرآن به مسئله لباس توجه شده، گفته خدا لباس رو برای شما نازل کرده. قد انزلنا، اگر اشتباه نکنم، علیکم لباسا یواری سوآتکم، لباس برای شما نازل کردیم تا بدیهای شما رو، سوآت شما رو بپوشاند با این لباس. بعد در ذیل همین آیه داره و لباس و تقوا ذالک خیر، میگه لباس یعنی پوشش، لباس یعنی پوشش، میگه این لباس و پوشش چند تا ثمره داره. یکیش اینه که بدیهای انسان رو میپوشاند، یکیش اینه که انسان در برابر آسیب‌ها و خطرات نجات میده، مأمنی برای آدمی ایجاد میکند، امنیت ایجاد میکنه. سرما خطره برای انسان، لباس که میبوشی امنیت داری. گرما بیش از حد خطر برای انسان. در وقتی در لباس مناسب قرار میگیری بدنت از اون آسیب دیدگی گرما محفوظ میمانه. فورا میگه این لباس که این منافع رو دارد، اما لباس و تقوی ذلک خیر، اما لباس تقوی بهتره. امام باقر علیه الصلاه و السلام فرمودند اما لباس و تقوی فالعفاف، فرمودند لباس تقوی همون عفت و پاکدامنیه، خودتو نگه دار. گفته لباس برات نازل میکنم، در اختیارت قرار میدم، امکانش فراهم میشود برای اینکه تو بتونی عفت خودت رو مراعات بکنی. همینجا منعکس منتقل میشیم به همین نکته، یک بخش از لباس همون پوشش حجاب است. حجاب هم برای عفت و پاکدامنی است، برای اینکه انسان در مرعا و منظر خطرات و آسیب ها و آلودگی ها قرار نگیره، مورد تعرض قرار نگیرد، مورد تعرض چشم چرانه ها، مورد تعرض اون انسان های بی مبالات قرار نگیره. پوشش برای رعایت عفت است، برای پاکدامنیه. همه اینا برمیگرده به همین جا. از نکته های دیگری که مراعات گفتن بکنید، مراعات بر چشم است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، گفتن به آدمای مؤمن، به مردان مؤمن بگید چشماشون رو پایین بندازن. در مقابل نامحرم، در مقابل گناه، در مقابل معصیت چشمش رو پایین بندازه. برای مؤمنات هم همینطور، یغضضن من ابصارهن، اونا هم بگید چشماشون رو پایین بندازن. چشم پایین بنداز تا عفت انسان دریده نشود. عفت انسان دریده نشه، هم به مردش گفته، هم به زنش گفته. میبینیم همه این حرکت ها، همه این نکته ها، همه این اقدامات برمیگردد به این که همه برنامه های اخلاقی اسلام و آیین توحیدی برای اینه که این انسان رو یک انسان پاکیزه به بار بیاورد، پاکیزه به بار بیاورد. عبادت و بندگی هم که گفته بگم برای همین است. گفته نماز واجبه، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز هم برای اینه که شما وقتی تو نماز قرار میگیری، انسان وقتی وارد نماز میشود، تو روایت داره یک حاله ای از نور از این کف زمین تا اعنان آسمان، این یک حاله ای از نور وجود انسان رو میگیرد. این حاله ای از نور لباس معنوی انسانه، پاک دامنی انسانه. لذا وقتی این نماز انسان قبول باشه، این نماز قبول باشه، مورد پذیرش باشه، واقعی باشه، آدم از اینجا که دو بر میگرده، این لباس نورانی همچنان بر تن آدمی هست. گفتن از حج که برمیگرده، آدم اگر حجش قبول باشه، درست مراقبت بکنه، تا 4 ماه گفتن نور حج در وجود انسان هست. این نور همون لباس معنویت و نورانیه، لباس پاکدامنیه. یعنی تا 4 ماه این لباس هست، اگه میتونی بیشتر نگهش داره نگه دار. اما بعضی وقتا هنوز نیامده، انسان لباسشو در میاره، لباسشو از تن میکند، هنوز از نماز بیرون نرفته، لباس معنویت رو از تن بیرون میکنه، لباس عفاف از تن بیرون میکنه. اون نماز، چون فرق بین صحت و قبوله، صحیح بودن نماز اینه که شما نیت درست انجام دادی، تکبیرات احرام رو گفتی، قیام و قعود و رکوع و سجده و سلام و تشهد همه رو گفتی، درست که گفتی، میگن نماز صحیحه. صحیح یعنی چه؟ یعنی فردای قیامت چوب تو آستین آدم نمی کنن بگن آه چرا نماز نخوندی؟ دوباره نباید نماز تو از نو بخوانی؟ عقابت برای این نمی کنن. اما این نماز قبولم شده در درگاه خدا یا نه؟ نمیدانم. کی قبول میشه؟ اون وقتی که این نماز من رو رشد بده، بزرگم کند، بزرگم کنه. بین قبول و صحت فرق است در اعمال و عبادات. نماز صحیح خیلی ماها میخوانیم، اما نماز قبول انشاءالله که نماز، امیدوار هستیم. اگر امید نداشته باشیم که نمیتونیم زندگی کنیم، امیدوار هستیم. اما معلوم نیست قطعا نماز ما با همین حرکات اون نمازی که ناهی از فحشا و منکر باشه من رو از فحشا و منکر باز بدارد، منو جدا کنه، این نماز قطعا نماز قبولی است، اون نمازی که عفت من رو نگه داره، پاک دامنی من رو نگه داره، ولو در یک مرکز گناه هم اگر قرار بگیرم باز هم پاک دامنی من رو نگه داره. لذا برادران خواهران این نکته رو سفارش میکنم، در اماکنی که انسان بیشتر در معرض گناه است باید ذکر خدا بیشتر بگه، یاد خدا بیشتر باشه. وقتی آدم در این جاها شاید نافل خوندن در مراکزی انسان بیشتر با گناه مرتبطه، نافل خوندن بیشتر سفارش شده باشد. چرا؟ چون اینها میتونه انسان رو توجه بده. گاهی از اوقات بعض یه تأثیر پذیری از محیط یه امر طبیعیه، اثر تو انسان میگذاره، اما باید با بعضی از کارها انسان این تأثیر رو از خودش دور کنه. لذا گفتن اگر یه گناه کردی، خدا اینا کرده، ناخودآگاه تو یه گناهی افتادی، تا متوجه شده بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. اگه یه گناه کردی، اگه خدای ناکرده مرتکب یه گناهی شدی، بلافاصله یه صفحه قرآن بخوان، نماز بخوان، تا اینکه از اون فضا بیرون بیای. این اثری که میخواد بگذاره این نماز تو رو واکسینه کند، نماز تو رو واکسینه کنه در برابر این گناه. آدمی که با مثلا همیشه با متهمین سر و کار داره، آدمی که مثلا توی پلیس آگاهیه، توی قاضیه، مثلا همه رو متهم میبینه، اگه اون اثر رو دفع نکنه تو خونش هم میاد، زن و بچهش هم متهم میبینه، میخواد از اونام بازپرسی کنه، باید چیکار کنه؟ باید یک دفعی از خود ایجاد کنه، یه پادزهری در خودش ایجاد بکنه که بتونه وقتی میاد تو خونه اون اثر نباشد. آدم وقتی با گناه دیداری، شنیداری، رفتاری مواجه میشود، ناخودآگاه باید بیاد خودش رو واکسینه کنه با عبادت، با بندگی. اگر این کار رو کردیم ما بیشتر حواسمون جمع میشه، چشم دلمون هم بیشتر باز میشه. شیخ رجب علی خیاط، بعضیا چشماشون از خیلی جاها بازه، چشم دلشون خیلی جاها رو میبیند. شیخ رجب علی خیاط بعضی میرفتن محضرش، عارفی بود، از کنم محضر شما که یه راننده یه تاکسی بود، شاگرد او بود، به شاگردی میرفت محضرشون چیزایی یاد میگرفت، میگه صبح تو خیابان تو این کتاب کیمیای محبت نوشتن که جمع کردن حالات ایشون رو، میگه یک صبح من توی تهران مال قبل از انقلاب سر چهارراه یک خانم بی حجابی وایستاده بود، ما هم زدیم پوری ترمز و ایستادیم و این سوار شد، من یک لحظه تحریک شدم توی این آینه نگاه کنم به این سر و سینه این زن بیهجاب و مکشوفه، نگاه کردم پشیمان شدم، سرمو انداختم پایین، بعد سر جا پیادش کردم، کرایش گرفتم رفتم. زور که اومدم خونه شیخ رجب علی خیاط، تا منو دید گفت چه شد؟ چرا امروز چشمتو یک بار برداشتی به گناه توجه کردی؟ عجبا این تو خیابان تهران، خیابان شهر تهران، او تو خانش نشسته، از اونجا دیده گناه رو. چرا؟ چون این دلش دل با عفتیست، وجودش وجود با عفتیست، وجود با تقواییست، این تمرین کرده یاد خدا رو، تمرین کرده یاد خدا رو، چشم انسان باز می شود، می بینه خدا دست انسان رو می گیره، کمک می کنه انسان رو، کمک می کنه. اما اگر مراقبت نکردم معلوم نیست کارم به کجا برسه. گاهی از اوقات یه تلنگرایی به ما وارد میشه، این تلنگرا باید قدر بدانیم، باید قدر بدانیم. مال حرام رو ازش پرهیز کنیم، مال شبهناک و ربا رو، دروغ و غیبت رو، اینا ازش پرهیز کنیم، اجتناب کنیم. اگه اینا رو اجتناب کردیم چشم دلمون باز میشه، رشد میکنیم، روشن میشیم. تقوا وقتی که من یتق الله یجعل له فرقانا، فرقان چیه؟ یعنی تشخیص حق از باطل، تشخیص راه از شاه، تشخیص سره از ناسره، درست از نادرست، تشخیص میدم من. راه رو میتونم پیدا کنم، میتونم درست تشخیص بدم اگر اهل تقوا باشم. اگر از مال حرام، مال حرام گاهی از اوقات انسان رو تا در خونه خدا میبره اما اجازه وارد شدن نمیده. این نکته رو عرض بکنم، عرضم تمام کنم. یکی از دوستان ما در به سه رهبری در ایام حج، در ایام عمره نقل میکرد، میگفت نشسته بودیم یا آقای وارد شد، وارد بعثه شد و نشست و گفت من یه سوالی دارم. گفتن خب بفرمایید. مسئول بعثه گفتن بفرمایید. سوال کرد، گفت من الان چند روز آمدم، 6 روز آمدم مدینه، فردام قرار از مدینه بریم مکه، متا مرسوم عمره این چنینه دیگه. از کنم محضر شما بعد میخوام از اینجا برم برای مکه، فردام داریم میریم، اما این چند روز هنوز نتونستم تو حرم پیغمبر زیارت قبر پیغمبر برم، وارد مسجد النبی نتونستم بشم. تعجب کردن، یعنی چه وارد مسجد النبی؟ همه میان مدینه برای قبر پیغمبر، برای بقی اومده مدینه 6 روز هنوز تو مسجد النبی نرفته. هر کسی یه جمله گفت، یه چیزی، جواب درست کسی نداد. این دوست ما گفت اجازه میدید آقای، گفت اجازه میدید که من درباره این آقا بپرسم، تحقیق کنم ببینم این کیه، چه کاره است، اهل کجاست. گفتن اب نداره، میگه یواش دنبالش رو گرفتم ببینم کجاست، چطوره. رفتم هتلش و کاروانش رو پیدا کردم، از بعضی پرسیدم این آقا کیه، از کجاست، چه کاره است. بعد به دست آوردم، من گفتن ایشون اهل یکی از شهرهای ایران، اسم بردن، اهل اونجاست، یه تاجره، یه بازاریه، یه کسیست، اما از بزرگ تجار بزرگه، اما تومن به تومن ربا میخوره، تومن به تومن ربا میخوره. بعد خودش همونجا، این تیکشو نگفتم یادم رفت، اینکه چرا تو مسجد نبی رفت نرفتم، میگه روز اول اومدم همه داشتن میرفتن، کاروان عمومی بردن، منم آمدم رفتم، همه رفتن وارد، من این رو چارچوب در مسجد النبی اومدم پا بردارم بذارم توی مسجد النبی، احساس کردم یه جمعیتی دست به سینه من زدن، منو بردن عقب. رفتم عقب، نگاه کردم دیدم نه خبری نیست. دوباره خودم رو گرفتم آمدم، سه باره ترسیدم دیگه نتونستم طرف مسجد النبی برم. مال حرام، گناه گاهی انسان رو تا اونجا میاره اما اجازه ورود در رحمت خدا نمیدهد. عفت، پاک دامنی، آلوده نشدن در گناه، چه گناه چشم، چه گناه گوش، گناه زبان، گناه قلب، گناه دست، گناه پا، همه اینها فرقی نمی کند. همه اینها دستورات اسلام، بسیاری از قوانین اسلامی برای رسیدن انسان به مقام عفت است. لذا وقتی به اونجا که رسیدیم پیغمبر فرمود مل مجاهد و شهید به اعظم و اجرن من من قدر فعف. پیغمبر فرمود مجاهدی که در راه خدا جهاد کنه، با کفار بجنگه، اجرش بالاتر از کسی نیست که قدرت بر گناه داشته باشه اما گناه نکنه، قدرت بر گناه داشته باشه اما گناه نکند. اگر بتونیم خودمونو این چنین تربیت کنیم، مراقبت کنیم، بیشتر توجه کنیم، میتوانیم خودمون رو بسازیم، به حد و اندازه ای برسیم، انسان خیلی میتونه رشد کنه. حیفم میاد این جمله رو نگم، وقت من هم تمامه، قول دادم زودتر تمام کنم، بذار این جمله آخر بگم دیگه. از کنم محضر شما، انسان، چرا بهش انسان گفتن؟ یکی از وجوهش، یکی شب گفتم از ریشه یه انسه، یکی از وجوهش گفتن انسان از انسان العین است. انسان العین مردمه که چشم رو میگن، مردمه که چشم، دید انسان با مردمه که چشم، انعکاس نور سبب میشه، حالا تا انسان میبینه، تو اون قسمتش دیگه توضیح نمیدم. مردمه که چشم عامل دید انسان است، انسان از این جا میبیند، میگم به این آدم گفتن انسان. چرا؟ چون در اثر بندگی، این نظر عرفا گفتن، گفتن در اثر بندگی، تقوا، تمرین، مبارزت، انسان میتواند به جایی برسه، رشد کنه، بزرگ بشه، به جایی برسد. انسان برای خدا حکم مردمه که چشم برای انسان پیدا کنه. چطور ما فقط از این میبینیم به جایی برسد که انسان بشه لسان الله، انسان بشه ید الله، انسان بشه اذن الله. امیر المؤمنین میگیم ید الله، لسان الله، همه اینها درباره امیر المؤمنین، یعنی انسان میشه امیر المؤمنین. خدا که میخواد به انسان توجه کند از کانال وجود امیر المؤمنین توجه میکنه، انسان به این مقام میرسه. میگن کنار خانه خدا، متن رو ندیدم ولی مشهور، نقلش رو زیاد شنیدم، میگن کنار خانه خدا یک بار در زمان خلیفه دوم یک بار یک جوانی دور طواف چشم چرانی کرد، امیر المومنین بود، تعذیرش کرد، سیلی به صورتش زد، سیلی به صورتش زد. اومد پیش خلیفه دوم شکایت کرد، گفت چطور علی زده تو گوش من؟ خلیفه دوم گفت علی بی حساب تو گوش کسی نمیزنه. از علی دعوت کردن، گفتن چرا تو گوش این جوان زدی؟ گفت چشم چرانی کرد، منم زدم تو گوشش، تعذیرش کردم. خلیفه دوم میگن یه جمله ای گفت، گفت رأت که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو را دید، دست خدا هم تو را زد. انسان میتونه به اینجا برسد، اینقدر رشد کنه، اینقدر بزرگ بشه. از ملائک اگر عقل انسان غلبه کرد از ملک بالاتریم، عفت داشتیم از ملک بالاتریم. اما اگر شهوت انسان غلبه کرد، خواسته های نفسانی انسان غلبه کرد، انسان به جایی میرسد که از حیوان میشه پست‌تر. بس است. شب آخر مجلس و محفل است، شام غریبان امام رضاست، اما امشب دلم میخواد یک یادی کنیم از آن بانوی مظلوم مدینه، از صدیقه کبرا، بانوی عفت، بانوی پاکدامنی. نابینا میخواست وارد بشه، گفت صبر کنید. همه شنیدیم دو تا بخش داره، اولش همه شنیدیم، گفتن اجازه بدید من در حجاب قرار بگیرم. بعد پیغمبر ازش پرسید فاطمه دختر من، این نابینا بود، او که نمیدید تو را، چرا احساس کردی باید پشت پرده یه حجاب قرار بگیری؟ دو تا نکته گفت. نکته اول گفت او مرا نمیبیند، من میبینم. اینو همه گفتن، اما نکته ای که کمتر گفته میشه اینه، فاطمه زهرا فرمود هو یشم ریح، او اگر نمیبیند شامش که بسته نشده، او بوی نامحرم رو احساس میکنه. چادر سر تا سری، چادر که گفتن اشرف حجاب هست، حالا نه منحصر باشه، اشرف حجابه، به همین خاطر که گفتن از شامه نامحرم هم جلوگیری میکند. بانوی عفت از شامه نامحرم هم حجاب کرد. فاطمه زهرا وقتی که سلام الله علیها وقتی در بستر بیماری افتاد، اون روز آخر، روز آخر که بی بی دیگه ساعات آخر عمر صدیقه کبرا هست، عصریه، نزدیک به غروب، هنوز شب نشده، عصری، یه وقت فاطمه صدا زد علی جان بیا کنار من. علی رو دعوت کرد به کنارش، علی آمد، گفت بی بی جان، شاید گفته باشه بی بی جان چه کار داری؟ فاطمه زهرا فرموده باشد، عرضه داشته باشه، علی بنشین کنار من. نشست. فرموده باشه نه سر من رو هم به دامن بگیر. آخه بی بی شاید نمیتونه بلند شه هنوز، خیلی قدرت نداره. آخه همین فاطمه زهراست که دستش بالا نمیاد سر زینب رو شانه کنه. بازوی مجروحی دارد، سینه مجروحی دارد، پهلوی مجروحی داره،
يا صاحب الزمان،
گفت سر من رو به دامن بگیر. علی سر فاطمه رو گذاشت رو دامنش. اینش رو دیگه برداشت خودمه، شاید همینطور که سر بیبی رو دامن علیز، علی نگاه کنه به این چشمای بیبی، اشکاش جاری بشه، اشکاش جاری بشود. بیبی صدا زد: علی جان، امروز میشه من چند لحظه باش؟ میخوام باد وصیت کنم. گفت: بگو هر چی میخوای بگی، بگو، انجام میدم بیبی. عرضه داشت که: یا علی، علی جان، نه سال تو خانه تو آمدم، کتاب زندگی زهرا دو صفحه دارد، یک صفحهش 9 سال تو خانه پدره. تو خانه پدر عزیز بود، کسی جسارتی نکرد، اما 9 سال تو خانه علیست. هر کس داشت با من دشمنی اول تو را میزد، هر کی دشمنی علی داشت سر بیبی خالی میکرد. 9 سال تو خانه علیست، علی بی حرمتی نکرده، علی فدایی فاطمه است، اما هر چه به فاطمه جسارت شد این 9 سال بود. عرضه داشت: یا علی، علی جان، من 9 سال تو خانه تو بودم، به تو خیانت نکردم. همین جمله دل علی رو آتش میزنه. بیبی جان چرا به علی گفتید؟ علی که تو رو میشناسد، علی بدون تو امانت پیغمبری دست او. باز شاید اشکای علی جاری شده باشه. یه مقدار فاطمه داره علی رو آرام میکند. صدا زد: آرام آرام، همه ای وصیت رو یه بار نمیگه. من برداشت من اینه، شاید بیبی احساس میکنه اگر یه بار بگه علی غالب تهی کند. آرام آرام میگه. صدا زد: علی جان، 9 سال تو خونت بودم، خیانت به تو نکردم. ادامه داد، یه چند لحظه آرام شد شاید، دوباره ادامه داد، گفت: علی جان، من عمرم به پایان رسیده، بعد از من تنهایی برای تو مناسب نیست، ازدواج کن. اما ازدواج که کردی، یک شب با همسرت باشی، یه شب با این بچه های من، آخه حسن و حسین من هنوز مادر میخوام، آخه زینه من 4 سالش بیشتر نیست، این بچه های من هنوز کوچکن. نمیدونم این سفارش ها براف علی چه معنایی داره. باز علی رو آرام کرد دوباره. یه بار صدا زد: علی جان، حالا دیگه میخوام وصیت هامو بیشتر بگم. صدا زد: علی جان، من وقتی از دنیا رفتم وصیت های اصلیش اینه. صدا زد: یا علی، قسلنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی باللیل. علی جان، منو شب غسلم بده، شب کفنم کن، شب منو به خاکم بسپار. ولا تعلمی احدا، ولا تعلم احدا، به کسی اعلان نکن خبر وفات من رو، کسی خبردار نشه، نمیخوام غریبه ها بیان توی تشییع جنازه من. وصیتاشو کرد. اینا رو وقتی گفت، نمیدونم علی چطور وضعیتی، چه وضعیتی پیدا کرد. یه وقت بیبی صدا زد: علی جان، پاشو برو مسجد. یعنی دیگه احساس کرد علی طاقت نداره، گفت برو مسجد نماز بخون، شد آرام بگیری. علی رفت مسجد، اما خیلی نگذشته بود، یه وقتی حسن و حسین دم مسجد صدا میزنن: علی، مادرمون.